أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قاموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. مطالب دیگری که مربوط به این آیات هست، یکی گزارش شأن نزول هست بر فرض صحت. اونها که فکر می‌کردن آیات قرآن کریم اول آیه سوره بقره نازل شد، بعد آیه سوره نساء نازل شد، بعد آیه سوره مائده نازل شد، شاید تلاشی داشته باشن که این شأن نزول ها رو هم تثبیت کنن، مثل صاحب المنار. ایشون در اول بحثش دارن به این که در شأن نزول آیه سوره مائده که محل بحث است، این چه نقل شده است که سعد وقاص میگوید من و عده‌ای در مجلسی نشسته بودیم که علاقمندان به شرب خمر اونجا حضور داشتند. بعد از میگساری شروع به تفاخر کردند. عده‌ای گفتن انصار برترن، عده‌ای گفتن مهاجر برترن، تا بالاخره درد خود شروع شد و استخوان دندان مثلا حیوان یا غیر حیوان هرچی بود برای من پرد کردن که بینیم شکست و بینی سعد ابن ابی وقاص که شکست، از این جهت او رو گفتم سعد مفزوز الانف است. گفت من با این جریان آمدم حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مطلب رو گزارش دادم و حضرتم فرمود خداوند در این باره تصمیم خواهد گرفت و بعد این آیه سوره مائده نازل شد. نزول یقینا نزول این سوره مائده در مدینه است، اما تدریج در بیان احکام اونطور نیست که صاحب المنار گفته و بعضی ها همون را پیروی کردن. بیان ذالک این است که اون اصول اولی خواه به صورت عمومات خواه به صورت مسلقه ها بیان بشود، اگر در صدد تشریع باشد نه در صدد بیان حکم که خارج از بحث است، و اگر در صدد تشریع باشد و مسلق باشد یا عام باشد دلالت بکنند بر حلیت کل شیء، چیزهایی را که بعداً واجب شده است یا چیزهایی را که بعداً حرام شده است از این ادله عام یا مطلق تخصیصا یا تقییدا خارج می شود. اینا دیگه نسخ نیست و این هم تدریج نیست. تدریج آن است که حکم یک شیء به صورت مرحله ای بیان بشود، نه اینکه اول عام گفته بشود یا مطلق گفته بشود بعد تخصیص یا تقیید متوجه عام یا مطلق بشود. زیرا در مسئله عام مخاص یا مطلق و مقید همونطوری که مستحضرید، بالاخره اراده جدی مولا و آمر رو همون خاص و مقید متمرکز است. پس مطلقات یا عموماتی که در قرآن آمده است اگر در صدر تشریع نباشد در صدر بیان حکم باشد، اون که از این اباحه ها یا حلال ها خارج می شود به عنوان وجوب یا به عنوان حرمت، اینا تخصیص و تقیید است نه نسخ. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که جناب محمد عبدو مدرس و استاد صاحب المنار این چنین برداشت دارد که اولین آیه‌ای که درباره خمر نازل شده است همون آیه سوره بقره است که یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. این آیه چون که نازل شد چون مسئله منفعت را هم در بر دارد و بازگو کرده است، راه را برای صاحب نظران و مجتهدان باز گذاشته است که آیا بنوشن یا ننوشن، آیا در اثر اون اسم کبیر از نوشیدنش پرهیز کنن
یا در اثر اون منفعت اون مردمی او را بنوشن. بعضی ها در اثر اون منفعت نوشیدن، بعضی در اثر اون اسم کبیر پرهیز کردن. و این روش بود تا آیه سوره نساء نازل شده است که شما در حال نماز مست نباشید، مستانه وارد نماز نباشید. این یه مقدار کنترل کرد، یعنی موقع نماز اونهایی که اسم کبیر رو ترجیح دادن و ننوشیدن که برای اونها حال نماز و غیر نماز فرق نمی کرد. اونها که جهت منفعتش رو در نظر گرفتن و می نوشیدن سعی کردن که در موقع نماز ننوشن و بعد از فراغت از نماز مثلا بنوشن، تا اینکه آیه سوره مبارکه مائده نازل شد و حکم را اشاره کرده است. این خلاصه سخن صاحب تفسیر المنار است که بعضی هم او رو پذیرفت. اما تحلیل سیدن استاد رضوان الله تعالی این است که شما چرا قرآن را برابر با هم اون وضع موجود تفسیر میکنید؟ از سوره بقره شروع میکنید به سوره نساء، سوره مائده، برابر با نزول باید بررسی کنید. تدریج که در ترتیب نیست، تدریج در نزول است. شما اگر خواستید ببینید حکم خمر تدریجاً چیست، نباید ببینید که در سوره بقره چی گفته، در سوره نساء چی گفته، در سوره مائده چی گفته، که با ببینید در سوره مکی چی گفته، در سوره مدنی چی گفته. تدریج و مکی و مدنی بودن تأمین میکند، نه ترتیب ظاهری قرآن. خب همه ما میدانیم ترتیب ظاهری قرآن که بعد از فاتحه الکتاب از سوره بارکه بقره شروع میشود، این به ترتیب نزول نیست، زیرا سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء اینها در مدینه نازل شده است و سوره مکی قبل از سوره مدنی نازل شده است. راه اثبات تدریج بیان حکم خمر آن است که شما ببینید در باره خمر سوره مکی و آیات مکی چی دارد، بعد آیات مدنی چی دارد، برابر او ترتیب نزول. در سوره اعراف که در مکه نازل شده است، ذات اقدس اله فرمود هر چی که اسم بر او صادق است حرام است. ان الله رب الفراح شما ظهر منها وبطن والاسم والبغیه بغیر الحق. پس اسم یعنی اون چرا که دین او را اسم میداند مسلقا حرام است. اگر در سوره بقره فرمود کتمان شهادت اسم است و من یکتم حافظه و عاصم قلبه، معلوم شد این معصیت است. اگر فرمود من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، معلوم شد شرک حرام است. اگر در موارد دیگر کلمه یا اسم را اصلاح کرده است، معلوم شد اون شی حرام است. و اگر درباره خمر هم در سوره بقره فرمود یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر، معلوم شد حرام است. پس بعد از نازل شدن آیه سوره بقره هیچ کسی تردیدی ندارد به اینکه خمر حرام است. این منفعت داشتن نه برای آن است که به عنوان بیماری به علاج دردها گاهی اثر دارد، این چنین نیست. ظاهرش هم منافع مادی متوهم پیش مردم است. لذا مسئله خمر را با میسر یک جا ذکر کرد، فرمود اسمهما اکبر من نفعهما. یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. خب قمار جز منفعت دروغین منفعتی ندارد. که یک کسی دفعتاً مالک یک مال فراوان می شود، قمار این چیزی نیست یک منفعت واقعی داشته باشد. که این منفعت کاذب و متوهم بود مردم را قرآن تعبیر به منافع للناس کرده است، نه نظیر منافعی که در باره حج و مراسم و مناسک حج ذکر کرده است که اونجا منافع مردم تأمین است، اون را خود ذات اقدس اله می گوید. اما این پیش مردم منفعت دارد، نه پیش الله منفعت داشته باشد، منفعت صادق باشد. بنابراین بعد از توجه به اینکه سوره اعراف قبل نازل شد و سوره بقره بعد نازل شد، روشن می شود که خمر حرام است. مطلب بعدی آن است که در باره خمر در کتابهای فقهی سه جا بحث می شود. یکی از لحاظ طهارت و نجاست بحث می شود، اونجاست که می گویند مایه بلاساله باشد که هم حرمتش را تأمین کند هم نجاستش. یکی در باب مکاسب محرمه است که اون دیگر مایه و جامد ندارد. اگر چیزی خمر بود و مست کننده بود، خرید و فروش حرام است، خواه مایه باشد خواه جامد. چین که در باب اطعمه و اشربه هم که مسئله حرمت خمر بتر هست، اونجا هم سخن از جامد و مایه نیست. هرچی که مست می کند حرام است، خواه مایه باشد خواه جامد. پس میعان فقط در بخش طهارت مطرح است، اونم برای اثبات نجاست، وگرنه در بکاسه محرمه یا در اطعمه و مشربه این چنین مطرح نیست. روایاتی که صحیح و غیر صحیح مخلوط هست، هم روایات صحیح درش هست هم غیر صحیح، که ائمه علیهم السلام فرمودن ذات اقدس الله خمر را برای اسم او حرام نکرد، برای عاقبت او حرام کرد. و هر چیزی که عاقبت او عاقبت خمر باشد، یعنی عقل را تخمیر بکند، انسان را مست بکند و عقل را تحت شهوت و غضب در بیاورد، حرام است. اگر نبیذ این چنین بود، اگر بعضی از اسیرهای نبی و مانندون این چنین بودند، ولو خمر بر او اطلاق نشود، حرام است. هر چی که مزیل عقل است، خمر است. خب و این در باب مکاسب محرمه همین حکم دارد، در باب اطعمه و اشربه همین حکم دارد، البته در باب طهارت و نجاست حکم خاص خود را دارد. این چیزی که مخالف با عقل است همه ادیان تحریم کردن. اصولا ادیان الهی که یک دین بیش نیست، ان الدین عند الله الاسلام، بر اساس عقل نازل شده است. و اگر کسی عقل را از دست بدهد، دین را نمیفهمد. دین با عقل مردم کار دارد. هر جامعه‌ای که عاقل‌تر و عالم‌تر باشند، دین را بهتر درک می‌کنند. اما عقلی که جهان‌بینی صحیح داشته باشد، نه اون علم مادی که فره به ما اندهم من العلم، کلما جاءتهم رسلهم بالبینات فره به ما اندهم من العلم، به همون علوم مادیشون فرهناک بشوند و کار به این معارف الهی نداشته باشند، این طور نیست. هر جامعه‌ای که عقل فطریش را سالم‌تر نگه می‌دارد، در اون جامعه دین رواج بیشتری دارد، چون دین با عقل مردم کار دارد، استدلال می‌کند. یسیر لهم دفائن العقول، اون دفینه‌های عقل شکوفا می‌کند. بعد وقتی کسی دفینه عقلش شکوفا دید، یقیناً معارف دین را می‌پذیرد. نه، برای اینکه خودش فهمید فیما اسمون کبیر، اگر چیزی معصیت بزرگ باشد نظیر شرک که بالاتر از قتل است، که منفعتی ندارد. که اگر چیزی واقعا منفعت داشته باشد و این اسمم به معنای مضرت باشد، اونگاه به اجتهاد مجتهدان وابسته است. اما اسم که معنی مضرت نیست، اسم این گناه. در کجای قرآن کلمه اسم معنی ضرر اطلاق شده است که اینجا دومیش باشد؟ بنابراین اگر چنون چه قرآن یه وقتی تعبیر نمی کند، تدریجاً بیان می کند، بار اول ساکت است، بار دوم بیان می کند، یه وقت از معاذ الله خلاف می گوید، هرگز قرآن خلاف نمی گوید. اونجا بفرماید منفعت دارد، اینجا بفرماید سراسر رجس است، این خمر که دیگر جنسش عوض نشد، که چطور یه چیزی که منافع مردمی را در بر دارد سراسر رجس است. تدرج در بیان است نه در مبین. این بیانش تدریجی است، نه واقع. آدم وقتی بیان میکند هر جا باید راست بگه، نه یه دروغ بگه یه جا راست. اگر اونجا معناش اینه که واقعا شراب منفعت الهی دارد، منتها منفعت الهیش کم است، منفعت انسانی دارد، منتها منفعت انسانیش کم است، ضررش بیشتر، بعد نباید بگه سراسر رکس است. تدریج در بیان در راستو دروغی که نیست، تدریج در بیان است که بعضی از کارها را اول بگوید، نظیر تدریج در احکام. صوم در مدینه نازل نشد، حج در مدینه نازل شد، حج در مدینه نازل شد، خمس در مدینه نازل شد، در مکه نازل نشد، احکام تدریجا نازل شده است. نه اینکه اون وقتی که نازل شده یه جور بیان کرده و بار دیگر که نازل شده جور دیگر بیان کرده، این طور نیست. چیزی که سراسر رجس است که دیگر منفعت ندارد. این لیشهد و منافع لهم را درباره جریان حج فرمود، این معلوم می‌شود منفعت الهی و انسانی است. این که فرمود خمر و میسر منافعی دارند، نظیر منافع حج نیست، اون منافع الهی و انسانی است. این منافع مزعوم است، یعنی به زعم شما منفعت دارد، وگرنه عند الله رکس است. چیزی که سراسر رکس است کجاش منفعت دارد؟ چون دستور مادی که در مورد تراتر رئیسه که حکمش ممکنه نصب بکند، ولی نحوه تعبیر که فرق میکند. این کتاب الهی یعنی قرآن، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه و من اصدق من الله قیلا، او سراسر یکسان حرف میزند. یه جا بگوید که فلان شی یه مقدار منفعت دارد، یه بار بگوید بین که سراسر پلید است، این که کتاب کلام الله نشود. یه وقت است که ساکت است، نمیگوید چی حرام است، مثل این که خیلی از محرمات بود که قبلا نیامده بود بعد آمده، خیلی از واجب ها بود که قبلا نیامده بعد آمده. اما حالا یه وقتی بگوید این واقعا منفعت دارد که وزان منافع للناس در خمر و میسر، وزان لیشهد و منافع لهم در باره مناسک حج باشد، اگر اون چنون باشد هرگز نمیگوید این سراسر رئیس است که نمیگوید این اسم کبیر است که. بنابراین اونجا که فرمود اسم کمیرون و منافع الناس، این محفوف به قرینه قطعیه است که منفعت منفعت الهی نیست. این منافع الناس را درباره خمر و میسر هم داریم، درباره مناسک حج هم داریم، اون الهی و انسانی است واقعا، و این فیه منافع الناس به زعم مردم است، برای اینکه محفوف به قرینه است، هم قرینه متصل فبود فیه ما اسم کبیر، با اینکه مسبوق به سوره اعراف است، هم قرینه منفصل در سوره مائده فرمود رئیس من عمل شیطانه، چیزی که سراسر رئیس است کجاش منفعت دارد، منفعتی که خدا امضا بکنه. بنابراین در باره تدریج اون طور نیست که جناب صاحب البنا گفته و بعضی ها پذیرفتن، تدریج باید برابر با کیفیت نزول قرآن تنظیم تبیین بشود. مطلب دیگران است که در باره میسر، هر چه که مثل خمر، هر چه که قمار بر او صادق است، خواه با ابزار گذشت کهن باشد یا ابزار جدید، هر چه قمار بر او صادق است و هر چه قمار بر او صادق نیست، البته از میسر بودن بیرون است. و بخشی که مربوط به میسر هست در همون آیه سوره مبارکه بقره بحث شد، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس است، که اونم تحریم شده است. علاقه اونها به خمر خیلی بیش از علاقه اونها به میسر بود. تو بحثای قبل هم ملاحظه فرمودید که اصلا مقدس‌ترین مکان در جاهلیت که به کلیدداری و فخر میکردن همین کعبه بود، تولیت کعبه بود. همین تولیت کعبه و کلید تولیت کلیددار کعبه را در طائف در کنار یک مجلس میگساری مستانه معامله کرده. اون جریان ابو قبشان رو که مستحضرید، اون مست شده بالاخره حق این تولیت کعبه را با یک دو مشک شراب معامله کرده. خب وقتی که انسان مست انسان به این صورت در می آورد، حرمتی باقی نمی گذارد، چنین چیزی که نمی تواند منفعت داشته باشد. که میسر که مبسوطن اونجا بحثش گذاشت، حرف تازه اینجا ندارد. هرچی که مصداق قمار است حرام است. میسر در فقه همون در باب مکاسب محرمه مطرح است، نه در باب طهارت و نجاست بحث می شود، نه در باب اطعمه و اشربه، چون مسئله چیز نیست. البته محصول اون چیزی که انسان از قمار به دست آورد جزء محرمات است که حکم کلی دارد. انساب که به مقام سوم از مقامات چهارگانه بحث است، یعنی بت‌ها، حالا بت چون اینها رو نصب می کردن و در برابر اونها خضوع می کردن می گفتن انساب، یا اون سنگ‌هایی که اونها را گرامی می داشتن، قربانی ها را در کنار اون سنگ عمل می آوردن، که آیه سوم همین سوره مبارکه مائده تعرض کرده به بحثش گذشت. در آیه سوم سوره مائده بود که و ما اکل از سب او الا ما بکیتم و ما زبه ها علن نصب. بنابراین اون بت‌هایی که مورد تکریمند و مورد تقربند و از اونها شفاعت طلب می شود، تقرب به اونها، شفاعت طلبی اونها، این کار محرمی است. انساب و چون خمر عقل را زائل می کند، چه این که قمار هم در این جهت بی نصیب نیست، اینو در کنار بت پرستی قرار داده است. با اینکه خطاب به مؤمنینه، مؤمنین همون طوری که باید از بت پرستی بپرهیزند، باید از میگساری هم بپرهیزند، از قمار بازی هم بپرهیزند. در باره ازلام که مقام چهارم بحث است، ازلام دو تفسیر شده، یکی هم اون ابزار قمار است که در آیه سوم سوره مبارکه مائده قبلا بحث شد و فمود به ما زبه علی النصوب و ان تستقسمو بالازلام. یک شتری را می خریدن با یک قیمتی، بعد این شتر را به 28 جز تقسیم می کردن. 10 نفر 10 تا چوب که روی این چوبها هر کدام نشانه خاص و سهم مخصوص نوشته بود در دست داشتن. روی یک چوب یک سهم، روی دو چوب دوم دو سهم، روی سوم سه سهم، که اینا 7 چوب اول که هر کدام سهمای معین دارن نامهای مخصوص هم دارن. روی چوب هفتم 7 سهم، اون 3 چوب دیگر 20 سهم بود. این 10 نفر که این شتر را می خریدن قیمت گذاری می کردن به 28 جز تقسیم می کردن، قمارگونه این چوبها، نه تیرهای بزرگ، این چوبهایی که هر کدام نشانهای مخصوص داشت و علامت خاص به سهم مخصوصی هم داشت، هر کدام از این چوبهایی که نام مخصوص داشت و سهم مخصوص داشت به حساب کسی می آمد، این شخص همون سهم را می برد. بعضی ها 1 سهم از 28 سهم می بردن، بعضی ها 7 سهم می بردن و بین هما هم متوسطات. این 28 سهم را این 7 نفر می بردن. اون 3 نفر که سهمشون خالی در می آمد باید پول شتر را می دادن و سهمی هم نصیبشون نمی شد. این یه نحوه قمار خاص بود که رایج بود در بین اعراب. این و ان تستقسمو بالازلام که در آیه 3 سوره مبارکه مائده بود ناظر بونه. آیا این بر ازلامی که در آیه 90 سوره مائده که محل بحث است آمده همون را میگوید؟ چه اینکه بعید نیست. یا نه، این بر ازلام ناظر به معنای دیگر است. اون معنای دیگر این است که این چوبه ها 3 قسم بود. روی بعضی از این چوبه ها نوشته بود امرنی، بعضی از چوبه ها نوشته بود نهانی، بعضی از چوبه هم ساده بود چیزی روش نوشته بود. کاری میخواستن انجام بدن، سفری میخواستن برون، مردد بودن که برون یا نرون، این چوبه ها را مخلوط میکردن، ممزوج میکردن، را یه در کیسی یا غیر کیسی میذاشتن، یکی از اینها را در میآوردن. اگر اون چوبی که امرنی روش نوشته بود در آمده بود اون سفر را میرفت، و اگر نهانی نوشته بود اون سفر را نمیرفتن یا اون کار را نمیکردن، و اگر اون چوبی که چیز روش نوشته نبود در می آمد این کار را ادامه می دادن، یا معنی تخییر بود، یا این کار را ادامه می دادن تا معلوم بشود بکنن یا نکنن. این در جاهلیت بود و این را یک رجمه به غیب می دانستم از این را، و این در اسلام معنی شده است. برخی ها خواستن بگوین ازلام این است و همونطوری که ازلام جاهلی نهی شده است استخاره برخی از مسلمین هم نشده است. این بیان ناتمام است، برای اینکه اولا ازلام به قرینه محل بحث در همین سوره مائده که در آیه 3 سوره مائده فرمود به مازو به علن نصبه و تستقسمو بالازلام ناظره به کیفیت تقسیم گوشت شتر قماری است، و از جهت اینکه در کنار قمار و شراب قرار گرفته که خوردنی هاست و مانند آن، طبق این قرینه های داخلی و خارجی منظور از این ازلام همون چوبه های قمار است. این اولا. و ثانیاً اگر هم منظور از این ازلام اون کار جاهلی و تفعل جاهلی باشد که نهی شده است، این هیچ کاری با استخاره ندارد، برای اینکه اونها این را یک علم به غیب می دانستن، اعتماد به غیب و رجم به غیب می دانستن، و استخاره این چنین نیست. بیان ذالک این است که در استخاره، گرچه مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در همون اول بحث حج کتاب عروه اونجا می فرمان روایات استخاره نوعا ضعیف است، اما استخاره چیز دیگه است و تفعول و رجم به غیب چیز دیگه است. انسان کاری را که انجام می دهد با 2 راه از خود یا 2 راه از دیگران اون مشکل را حل می کند و از تحیر بیرون می آید. اگر نه اون 2 راهی که در خود اوست و نه اون 2 راهی که در دیگران است حیرت او رفع نشد، بالاخره طبق دستوراتی که رسیده است ولو روایتش هم ضعیف باشد، این رجاءً می تواند انجام بده. اما اون 2 راهی که خود دارد، انسان یکی از راه های متعارفش همون تفکر عقلی اوست. کار را که میخواد انجام بدهد میاندیشد، عاقبت اندیش است، دوراندیش است، درون بین است، بالاخره مطالعه میکند، فکر میکند، برابر عقلش هر چیزی که برای او خیر تشخیص داد اقدام میکند. هر کاری را که انسان انجام میدهد برابر تفکر عقلی است. این راه متعارف است. راه دیگری هم انسان در درون خود دارد که ذات اقدس اله وعده داد، فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر کسی واقعا اهل نزاهت روح بود و اهل صفای ضمیر بود، حالا یا در خواب یا در حالت منامیه یا در بیداری، چیزهایی بر قلب او الهام می شود و خدا وعده داد که فرق بین حق و باطل و حسن و قبیح را در سایه تقوا ما به شما خواهیم داد. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اون جعل فرقان هم گاهی با تفکر عقلی پدید می آید که انسان می شود صاحب نظر، گاهی با شهود قلبی پدید می آید انسان می شود صاحب بصر. بالاخره این دو راه هست. اگر کسی از این دو راهی که در درون هر کسی می تواند ثابت بشود طرفی نبست، از راه استشاره با صاحب نظران یا با صاحب بصران مشورت می کند. اونها از راه نظر و فکر این مطلب را می فهمند، مشورت انسان را پاسخ مثبت می دن. یا از راه الهام و شهودی که دارن در خواب یا غیر خواب چیزی برای اونها حل شده است به انسان میگوین، انسان از تحیر بیرون میآید. بالاخره یا خودش صاحب نظر است یا خودش صاحب بصر، یا با صاحب نظر یا صاحب بصر مشورت میکند. اگر نه تفکر نه استشاره با یکی از این راههای چهارگانه مذکور تحیر برطرف نشود، ممکن است به قرآن کریم مراجعه کند یا با تسبیح به تسبیح مراجعه کند. راههایی که وارد شده است به رو روایتش هم به تعبیر مرحوم صاحب عرب ضعیف باشد، برای رفع حیرت خوب است. مطلب دیگر آن است که بین تفعل و استخاره فرق است. تفعل آن است که انسان نفع مادی را طلب بکند، که اگر این کار مثلا به قرآن مراجعه کرد، به قرآن آیه مناسب نشون داد، به این شخص رفت و نفع مادی نصیب او نشد، گله نکند، چون خیر غیر از نفع مادی است. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. استخاره طلب خیر است، نه استنفاق، طلب نفع مادی. خیلی از موارد است که انسان فکر میکند خیرش در فلون کار است، بعد معلوم میشود که خوب شد اون کار انجام نداد. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. ما خیر طلب میکنیم، نه نفع زود گذر مادی. بنابراین استخاره غیر از تفعل است. به استخاره امر شده است و از تفعل به قرآن نهی شده است. قرآن که فالنامه نیست. مطلب دیگران است که استخاره که اگه کسی استخاره کرد خوب آمد، بر او شرعا واجب نیست انجام بده، یا اگر بد آمد شرعا حرام نیست انجام بده. منتها این نگرانی برای او همیشه هست که مبادا آسیب ببیند. اگر خدای ناکرده قصد حتی که امثال ذلک داشته باشد یا فعلش فعل حتی کانه باشد، اون عنوان دیگری است. ولی صرف استخاره حکم شرعی را به همراه نمی آورد، ولی حیرت جدایی دارد. انسان از حیرت بیرون می آید. یک کار عقلایی خوبی هم هست. و این راه رجم به غیب نیست که خود انسان اقدام بکند، جزمن پیدا نمی کند. یه راهنمایی دینی لازم دارد که اون روایات کافی است. مگر در همه امور ما یه روایت صحیح اعلایی طلب میکنیم؟ بعضی از امور نظیر سنن که حدیث من بلغ او رو کافی تأمین میکنه، بعضی از امور هم برای رفع حیرت بازم تأمین میکنه. خب خیلی از بزرگان به این روایات عمل کردن. پس این که مرحوم سید رضوان الله در اول حج عروه دارد که غالب روایات استخاره ضعیف است، کسی نمیخواد بگه این روایات مثلا صحیح اعلایی است، ولی این معنا رو کاملا میشود دفاع کرده که هرگز استخاره چه با قرآن چه با تسبیح نظیر ازلام نیست. این همون تفکر گروهی است که بالاخره اون توسل را، شفاعت را، تبرک را و امثال ذلک را درست بررسی نکردن و مفرطانه فتوا دادن، که یا مفرطند یا مفرط. مطلب بعدی آن است که این کلمه رجس مفرد است، با اینکه خبر چند چیزن، فبود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجسون. این نظیر انما المشرکون نجس هست، که اونجا یکی مفرد است به دیگری جمع، اینجا هم همینطور هر جو اونجا توجیه کردیم اینجا هم قابل توجیه است. مطلب دیگران است که بر حقیقت عمل مقدر است، یعنی کل واحد از میگساری و قمار بازی و بت پرستی و قمار با ازلام، اینها کل واحد از اینها رئیسند، بنابراین اون هماهنگی مبتدا خبر هم تامین می شود. مطلب بعدی آن است که در آیه 91 که فرمود انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، این هم نشون می دهد به این که هیچ نفعی در شراب و می قمار نیست. بالاخره نفع یا به لحاظ دینی است یا به لحاظ مردمی دنیایی. این آیه آمده گفته به این که نسبت به دین که هیچ نفعی ندارد، برای اینکه یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، نسبت به خلق خدا هم که یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، خب کجا منافع یرید ناس میمونند؟ این میشه قرینه منفصل. اگر منفعت دارد نظیر منافع اول ناسی که در یشهد منافع لهم در مناسی که حج آمده، بالاخره هم منافع الهی دارد منافع انسانی. اینی که در سوره بقره فرمود به این که یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیما اسم کبیر و منافع اول ناس، این چه منفعت دارد؟ خب این که در بعضی از گرچه به برکت نظام اسلامی از بین رفته یا در آستانه از بین رفتن است که تو این شربت‌ها یه مقدار الکل مست کنندم یه 5% می‌ریختن، بالاخره یه تیرگی شعوری من حیث لا یحتسب می‌آورد و در بعضی از نصوص دارد به این که حالا اگر زیادش مست می‌کند کمش که مست نمی‌کند حرام است. حضرت ابو چیزی که زیادش مست می‌کنه کمش هم حرام. عرض کردن که خب ما یه قدر آب می‌ریزیم مخلوص می‌کنیم، فرمود به این که شما رو خمر آب ریختید این قذارتش و رئیس بودنش و نجاستش مهلک است نه مستهلک. بعضی از محرمات هم که قابل استهلاک هم، مثل خاک خوردنش حرام است. این مختصر خاک اگر در یه ظرف آش بزرگی مستهلک بشود حرام نیست، اما یه قطر خمر اگر در همون ظرف بزرگ ریخته بشود این مهلک است مستهلک نمیشود. یه همچی چیزیست لذا رئیس محضر یه چیزی که قابل استهلاک نیست بلکه دائما مهلک است، حضرت بود این زحمت نکش که قدی آب بریزی آبش زیاد بکنی، نه اگر آبش زیاد کردی آب مستهلک میشند نه خمر. این اونچنان رجس است که هر جا باشد مهلک است. این نظیر خاک نیست، نظیر بعضی از خبائث نیست که محرم باشد، منهای مسئله نجاستش که اگر ممزوج شد یا مخلوط شد مستهلک بشود. این رئیس همواره مهلک است و مستهلک نخواهد شد. والحمدلله رب العالمین.